أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته، وبلغه منا تحيه وسلاما، وزدنا بذلك يا رب اكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 82 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه الصلاه و السلام در حکمت های نهج البلاغه، که باز این روایت هم از اون روایاتی است که ترجمه کردنش باید با دقت صورت بگیره. از این فهمان الناس و ابناء و دنیا، مردم فرزندان دنیا هستند. این که انه ما از بطن این عالم، از همین خاک و آب زاییده شدیم و جسممون از این ساحته، و لذا تشبیه شدیم به فرزندان دنیا. ولا یلام الرجل علی حب امه، سرزنش نمی شود مرد بر دوست داشتن مادرش. که هم مردم نسبت به دنیا اون وضعیت رو دارن که فرزند نسبت به مادر داره. چطور فرزند خودش رو گرفته شده از مادر میدونه و لذا مادر رو دوست داره، مردم هم در واقع خودشون رو گرفته شده از دنیا میدونن و لذا دنیا رو دوست دارن. عرض میکنم این روایت از اون روایت هاییست که ترجمهش دقت میخواد. یعنی آیا پس هر دنیا پرستی و افتادن دنبال دنیای اشکال ندارد؟ قطعاً چنین نیست. خود امیرالمومنین بارها در نهج البلاغه به بیانهای مختلفی در مذمت حب دنیا صحبت کردند. این حبی که در اینجا آمده به معنای این که کسی از دنیا بدش نمیاد. طبیعی است هممون چون در این عالم داریم زندگی میکنیم، در همین خاک و در همین فضا و طبیعتاً پس حبش هست، و لذا بر این که چرا دوست دنیا رو دوست داری کسی رو سرزنش نمیکنی. بحث اینه که در اون دوست داشتنه آیا خدا رو مقدم میبینی یا دنیا رو. مثلا عرض کنم الان مثلا میل حیوانیت ما به خیلی از چیزا ممکنه گرایش داشته باشه. ممکنه مثلا دوست داشته باشیم در هنگام غضب بزنیم کله طرف رو بکنیم. خب کسی سرزنش نمیشه بر این دوست داشتن، هو عصبانی یا دوست داره این کار رو بکنه. ولی بحث اینه که تو این حبه، تو این دوست داشتن عقلانیتش میتونه مدیریت کنه یا این حبه. لذا کنه او این روایت میخواد بگه آقا حتی اهل بیت، حتی متقین دنیا رو دوست داره، ولی مهم اینه که در دوران بین دنیا و خدا، خدا رو ترجیح بده. ولی دنیا دوست نداشته باشی که میشه سیب زمینی، هیچ حسی نسبت به دنیا نداشته باشی. ولذا اساسا حتی عرض میکنم قل انما انا بشر مثلکم، من که من بشر مثل شما هستم، بشر رو میگیرن ساحت جسمانی انسان. منم مثل شما بشرم، منم میخورم، منم میخوابم، منم همسر اتخاذ میکنم، منم نیازهایی که شما دارید رو دارم. علا با این وجود، علا این فرض، من گناه نمیکنم، حواسم هست که خطا نکنم، لذا میتونم اسوه شما باشم. و یا نه که اگه من یه ساعتی داشتم که اصلا برام مثلا زن و دیوار یکی بود، دیگه نمیتونستم برای شما خیلی الگو و اسوه باشم. و لذا مثلا تفسیر کردن حضرت یوسف تو اون جریان به این که حضرت یوسف اصلا میلی نداشت، اتفاقا اوج داستان اینجاست که شاید بگیم در اوج تمایلات بود، ولی خب نه، گناه نمیکنه، چون در دوران دنیا و خدا، خدا رو میبینه. ولی دوست نداشت، بچه دوست نداشته باشه، حیوانیت انسان اقتضا میکنه بله دوست داشته باشه. ولی نگاه میکنم یا آقا این چیزی که من دوست دارم باعث تباه کردن اون ابدیت من میشه، و هاکذا تو موارد دیگه هم همینه. لذا جالبه بعضی از روایت ها رو ما ببینیم سریعا میگیم از اون روایت هایی که قطعا غلطه. پیامبر مثلا میگه که آقا منم نیاز دارم، منم مثلا با همسرم هستیم و بعد یعنی یه فضای اینجوری، مثلا داریم در بعضی روایات پیامبر از منزلشون میان بیرون و مثلا مشخص از ارزم بزرگ شما که تعبیر روایت اینه که سر حضرت هنوز مرطوب بود، بعد حضرت اونجا این روایت رو میخونن که خدا رحمت کند کسی که مثلا نیازی داشته باشه و با همسرش مثلا. خب این ما الان بهش نمیگیم پیامبر اصلا یعنی چی؟ اتفاقا پیامبر می‌خواست این حیثیت رو بولد کنه که آقا منم مثل شمام. پس نگید آقا رسول الله مثلا آدم یه دست نیافتنی از ساعت‌های جسمانی و لذا اصلا اون نمیتونه بر ما الگو باشه. کما که الان خیلی میشنویم یا آقا فاطمه زهرا اینجوری میگه ما که فاطمه زهرا نیست. نه ساعت‌های جسمانیش مثل ما هستن. صبر بر معصیتش، صبر بر مصیبتش، اینا همش در از این جهت شبیه ما هستن. فقط یه توان ایمانی داره که میتونه در مقابل همه اینا صبر کنه و اصلا براش دیگه مهم نبود. و خب این به نظرم خیلی مهم میکنه اون جنبه اسوه بودن رو. و این روایت هم شاید تو همین فضا هست، اینکه بالاخره مردم رو بر دوست داشتن دنیا نباید سرزنش کرد، ولی سرزنش میکنیم برای اینکه چرا این دوستی باعث میشه خدا کنار بره. خب لا یلامو آقای محروم بفهم چیه این؟ خب خب خصوص هر چی در مورد صرفش این فر میدونید بدید، تمام ویژگی های صرف ماضی مضارع امر معلوم مجبور. خب بعد ثلاثی مجرد مزید فعلا بگید مجرد، حالا تا بعدا ببینیم بعضی مزیدام هم اضافه میشن. خب اگه واوی بوده باشد چه بوده که اینجوری شده؟ ها خب آفرین کی؟
یول و مو.
آها یول و مو. بعد چه قاعده این؟ آفرین قاعده چند؟ آفرین دوی اختصاصی عجبف. چی میگفت قاعده؟ خب واویای مفتوح، قاعده دو مفتوحه بود، واویای مفتوح ما قبل سعی و ساکن حرکتشو میده قبل تبدیل به الف میشه. مثلا خب مثال یخ وفو یخاف. خب یول و ما مثل یخ وفو که میشه یخافو، اونم میشه یولا. صرف بفهمید همینو آره هست همین برید تا 14
یولامو یولاما یولامانه یولامو یولامانه
یولامو دیگه چرا یولامه سیغه یک دوباره بگید یولامو
یولامو یولامانه
بله ها تو خوب شد بفهم بله نشد نون تاکید رفته چرا نه یفعل نه آقای اسکندری آقای حیان یلم نه چون میشه یلام نه بعد از دقای ساکنینه یلم نه. خب دو تا میتونه از اصل شروع کنید که اگه میخواد از اصل شروع کنید خب شبیه همین که یلومو باشد میشود یو لم یو بله چی شد؟ یو یول وم نه آره یول وم نه و بعد دوباره همون ازم به شما قاعده اجرا میشه میشه یولام نه و یولم نه یولم نه. خب قاعده دوی اختصاصی اجوف و قاعده چهار مشترک. خب یولم نه بکنم یه لفظ ترکی اگه اشتباه نکنم این چیزی توی مایه ها دارن آقایون ترک ندارید؟ خب بله بفهمید ها باشه اینجا بودیم خط اینجا هست از خواهی میکنم بله آفرین
الان و
غلام و نلام. خب بریم امرش رو بسازید، امر معلومش. آقای گنجلی خان، ایشون صرف میکنن دیگه، طبیعیش اینه که طبیعت همه دوستان هم تعدلشون صرف میکنن. بله چی شد؟ صیغه یک ها لیولم، نه لیولم. البته من مقصدم معلومش ها، ایشون که داری میگید مجهولش، بیاد معلومش. لام یلومو، مثل قال یقولو. لیلم نه دیگه، لیلوم. خب نشد. لیقول، اول اونو بگید به من یه دور. ها حالا بیا تو اینجا. سقه چند رو میخوایی بگی؟ از این یکی؟ خب در اگر دوباره یک لیلوم، دو ها لیلوما، لیلومو. بله آفرین آفرین. لوم مثل قل. احسنت. شیطان روز قیامت میگه فلا تلومونی و لومو انفسکم، منو ملامت نکنید، خودتون رو ملامت کنید. انما دعوتکم فاستجبتم لی، من یه حرفی زدم گفتم برو گناه کن، خودت رفتی. انی بری امن کن، مثلا شما بیزار بدم میاد، قیافتون هم خوشم نمیاد. ابراهیم آیه، ابراهیم آیه 16 ایفته باید باشه. خب احسن. خب ابراهیم 22، قال الشیطان لما قضی الامر، شیطان روز قیامت میگه که ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاستجبتم، بخشید و وعدتکم فاخلفتکم. خدا به وعده داد، داره به وعده‌اش عمل میکنه، من وعده دادم نمیتونم وعده عمل کنم. میگه خدا وعده داد که اون متقین میبره بهشت، مجرمین میبره جهنم. ببینید خدا که وعده داد که شد، ما هرچی وعده دادیم نشد. بعد میگه که و ما کان لی علیکم من سلطان، من به شما هیچ تسلطی نداشتم. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من یه حرفی زدیم شما خودتون اجابت کردید. فلا تلومونی و لومو انفسکم، منو ملامت نکنید، خودتون ملامت کنید. ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی، نه من شما رو صدا زدم نه شما منو صدا زدید. انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل، من بیزارم و کفر میورزم نسبت به هرچی شما به شرک میورزید. بعضی وقتا انصافا راست میگم و اینو جدی میگم، بعید نیست ابلیس نگاهی بکنه، خصوصا به این قشر طلبا، بگه دست منو یا پشت بسته این دیگه چه پدر سوخته، یعنی صد تا منو این درس میتونه بده. ان الظالمین لهم عذاب الیم. مصرخ معنی صدا زننده است، فریادرس، فریادرس. بله فریادرس. بله احسنت. چون اصرخه معنای فریاده، این چه فریاد رست مصرخ. خوبه. خب یعنی چی؟ باب افعال ها؟ یفعلو. خب این شیشتایی که ایشون صرف کردند، آقای دارابی میتونی محکد کنی؟ لوم بفهمی؟ یه چیزی میخوای، همون نکته ایه که توی نون تأکید اجوفا هست که بر میگرده تو سیر خمسه. چی؟ قول میشد؟ آفرین. اینجا میشه؟ لومن. بسیار عالی. لو نه لومون نه ها. خب احسنت. آفرین. نشون ته چرا؟ قولن نه قولان نه قولان نه قولن نه قولان نه اینجا این الان
بله
لوم
لوم
نان. احسنت، خیلی خوب، بسیار عالی، دم همه دوستان گرم. از هر کی هم نپرسیدیم شاید روزای بعد خواهیم پرسید. چی؟ لبنان نمیدونم بچه تسمیهش چیه؟ لبنان نمیدونم. خب اما برسیم به ادامه درس. ما وارد بحث ثلاثی های مزید شدیم و در جلسه قبل در مورد علت تشکیل و تشکل اساساً ابواب ثلاثی مزید صحبت کردیم. در مورد اینکه منظورمون از باب یعنی ترکیب ماضی و مضارع و مصدر و اینکه اسمهای ابواب ثلاثی مزید به اسم مصدرشون شناخته می شود و بعدم مطرح کردیم که اینکه میگن تغییرات توی افعال ثلاثی مزید همراه با یک تغییر معناست، این تغییر معنا رو وقتی میشود فهمید که این مبدأ و مقصد مقایسه بشه و توی این مقایسه مبدأ و مقصد است که مشخص میشه این باب چیکاره بوده. زهکه به معنی خندید، وقتی میشه از هکه میفهمیم این باب داره بهش تعدیه میرسونه. علمه به معنی دانست، وقتی میشه استعلمه طلب کرد علم را، میفهمیم که یه طلبی داره اینجا اضافه میشه. و برای اینکه طبیعتاً پس ما بخوایم بشناسیم معنای باب رو، اول باید بدونیم مبادی در واقع افعال ثلاثی مزید کجاست. و ایشون گفتن که مبادی افعال ثلاثی مزید یکی از این چهار تاست، یا فعل ثلاثی مجرد یا مصدر ثلاثی مجرد، یا اسمهای جامد غیر مصدری هستن، یا حرف است و یا جمله. وقت این مبادی طبیعتاً وقتی مقایسه کنی با اون غایات با اون انتها مشخص میکنه معنایی که تو این باب اضافه شده. یه نکته رو من اینجا بگم، چون نمیخوایم خیلی درسمون روان و سبک پیش بره، بعضی از جاها خوبه دوستان این کارا رو انجام بدن، اون شبیه اون کاری که تو صمدی میکنید، این کتاب هم این ظرفیت ها رو داره. منتها اگر توجه نکنیم بعضی وقتا از دستمون در میره، این توجهات حتما لازم. طبیعتاً اینجا وقتی آمدیم گفتیم مبدأ افعال ثلاثی مجرد ثلاثی مزید یکی از این چهار تاست، باید ذهن شما میرفت به این که آقا ما یه گزاره قبلاً خوندیم، رابطه اون گزاره با این بحث چیه؟ چه گزاره ای؟ این که یه بحثی داشتیم که در بین مصدر و فعل کدام بفهمید اصل است کدام فرع. آقایون بصری میگفتن ما از مصدر رفتیم سراغ فعل، آقایون کوفی میگفتن از فعل اومدیم سراغ مصدر. یعنی اینا میگفتن اصل در افعال مصدر است، اینا بصریون بودن، و در مقابل کوفیون میگن که نه، اصل در مصدرها فعل است و اینا کوفیونن. رابطه اون بحث با این بحث چیه؟ اصلا هیچ ربطی به هم ندارن. اون فعلی که اونا اونجا میگفتن منظور چه فعلیه؟ همین فعله؟ همه فلاس فلاس واسی مجرده؟ رابطه این دوتا بحث با هم دیگه به نظرتون چی میرسه؟ ها یعنی شما پس میگید این فرمایش آقایون این کجا اومده بود؟ اول بگید اینو کجا دیدید؟ خب بیارید صفحه، بیارید، میخوام متنشو دوباره بخونید با توجه به همون نکات متن به من جواب بدید. درس چندم بود؟ خب تو بنا کلمه چی داشتیم در مورد این بحث؟ صفحه 34 درس بنا کلمه، در مورد بنا کلمه چیزی خوندید؟ تو بنا کلمه چیزی در مورد اصل بودن مصدر و فعل بعید میدونم مطرح شده باشه. خب صفحه 44 رو بیارید. آها خب صفحه 44 رو یه بزرگواری بخونه، بخونید علی اسکندری.
کلمه‌ای که از حروف در الفبا گرفته شده کلمات دیگر از
این پاورقی است دیگه.
آره
پاورقی دارید، بخونید. خب بخونید. بله
کلمه‌ای که از حروف در الفبا گرفته شده کلمات دیگر از آن ساخته می‌شود اصل یا مبدأ اشتغال گفته می‌شود. در مورد اصل یا مبدأ اشتغال در افعال بین بسوی
ها گفت در افعال، ببینید نگفت افعال ثلاثی مجرد ثلاثی مزید، افعال فعلا اینو داشته باشید. خب
بین بصریون و کوفیون دو مکتب شاخص ادبی در زبان عربی اختلاف اساسی وجود داره.
بله.
تسویون مبدا اشتباه را مصدر، بیرون مبدا اشتباه را فعل می‌دانند.
بله.
بنابراین بر اساس نظر بسیون از و مبدأ اشتباه را فعل مصدر است، اما بنابر نظر کوپیون فعل اصل و مبدأ اشتباه مصدر، فعل اصل و مبدأ اشتباه مصدر و سایر کلمات است.
مصدر، آها بله، فعل اصل و مبدا اشتقاق مصدر و سایر کلمات است.
خود از حروف الفا گرفته شده، یعنی
فعل از حروف الفا گرفته شده. خب رابطه اون بحث با این بحث چیه؟ این که میگیم افعال ثلاثی مزید، افعال ثلاثی مزید یا از فعل ثلاثی مجرد گرفته میشن یا از اسم غیر مصدر یا از حرف یا از جمله. اینجا مصدر بعد مصدر بعد فعله. خب یعنی اینجا یه تبصره میزنن بسیون میگن فعلای ثلاثی مجرد فعل اصل مصدر اصل بعد فعل. اینجا اول فعل رو از یه چیزایی میگیریم بعد از اون فعل مصدر میسازیم. ببینید من خیلی راحت‌تر واضح‌تر سوالم رو مطرح کنم. رابطه این سه تا کلمه، یه مثال بزنم، رابطه ذکر، رنگام همه شلو شلو شده آخر. خب رابطه ذکر از حکم و اضحاک چیه؟ ذکر از حکم اضحاک، یا بگید زحکم، حالا فرق نداره، اینش فرق نمی کنه. ذکر از حکم و اضحاک اینا رابطه چیه؟ خب اول این بوده، اینو میپذیرم. دوم کدومه؟ دوم از حکه هست؟ خب این دوم، سوم ازحاک. خب از شما میپرسم، بسیون مگه نمیگفتن مصدر، ببخشید فعل از مصدر ساخته میشه؟ الان شما دارید چیکار میکنید؟ دارید از فعل مصدر رو میسازید. فرق داره، چه فرقی؟ خب پس میگید منظور از این عبارتی که الان آقای اسکندری خوندن که اصل در فعل مصدر است و فعل از مصدر گرفته میشود، منظور مصدر ثلاثی مجرده. مصدر ثلاثی مجرده، یعنی دارید میبرید ثلاثی مجرد. خب دیگه جز این نظر کسی نظر دیگه هم داره؟ یعنی یه جور دیگه تبیین کنید. خب ها ثلاثی مجرد ها اصلن. آها خب مجرد ها، مجرد ها از کجا؟ اینجا هم از مثلا شما میگید این دوه. خب خب باشه، من یه مثال دیگه میذارم که دیگه نتونید هیچ کارش بکنید. العراق اعرق اعراق، اینجا چی کار میکنی؟ خب ما همون درس قبلی، ما همون دارم میپرسم، این که گفتیم افعال ثلاثی مزید 4 تا مبدا داره، رابطش با این بحث قبلی که صفحه 44 خوندید چیه؟ دقیقاً عرضم همینجاست. یک بیان که تا الان ارائه شده در حد نظریه اینه که بگیم آقا اساساً اون حرف بسیون در غیر ثلاثی در خصوص ثلاثی مجرد، اینجوری بگیم حرف بسیون در خصوص ثلاثی مجرد، این که گفتن مصدر اصل است فعله، این فقط برای اونجاست، برای اینجا نه، اینجا بستگی داره و متفاوت. اونایی که زاهد توش، خب بله دیگه، نظر دیگه دارید؟ این نظر بسیونه که مصدر اصله. این؟ نه اینو شما گفتید، من هنوزش یک و دو سه نذاشتم. نظر همه است، منطقه باید تحلیلش کرد، این تحلیل مهمه. اگه مباحثه میکنید روش بحث میکنید باشه، فردا جوابشو بدیم، وگرنه که همین الان بگیم رد. یه تعاملی پس بکنید، یه تعاملی بکنید رابطه این بحث با این بحث چیست. اینجا میگن مصدر اصل، فعل فرع، همیشه اول باید مصدر زاییده بشود بعد فعل. اینجا میگن از فعلا خودش از یه جاهایی میاد. بعد حالا ما فقط سوال پرسیدیم اصلا اینو دیگه کتاب نگفته اینجا رو که مصدرهای ثلاثی مجرد ثلاثی مزید کی متولد میشن، مصدرهای ثلاثی مزید کی متولد میشن بعد از این. خب این که لازمش اینه که بس مصدر بعد از افعال باشه، لازمش اینه که مصدر فرع بر افعال باشه، وقت طبیعتا نتیجهش این میشه که بس اون حرف ما رو اینجا نبود. ولی شاید بشه یه جور دیگه هم تبیین کرد. خب چه ارتباطی داره به این بحث؟ یعنی میخواید چه استفاده بکنید؟
استفاده این که مصدر
داره. ها یعنی یه شاهد هم میارید برای این نظریه که پس همین که چند تا مصدر هم داره. خب مگه تو ثلاثی مجرد اینجوری نبود؟ اونا ممکنه چند تا مصدر داشته باشه. خب پس یه تعاملی بکنید، این فردا اول بحث میپرسیم این کارهاست، کارهای طلبگی ها و الان اینا همش مؤسساتی و اسمشون از این دانشگاهی، کارهای مؤسساتیه که همین چیزی که تو کتاب اومده. خب همین رو بخونیم و رد شیم. در حالی که اون ذهن کنجکاو تا اینجا بحث مبدأ و دید بگه من یه بار دیگه مبدأ دیده بودم، حتی ذهنش قفل بشه روی مسئله، بره ورق ورق نگاه کنه، ها اینجا بحث مبدأ اومده بود، و بعد بگه خب اون حرف اونجا گفتن، این حرف اینجا گفتن، رابطه چیه، یک سوال شکل بگیره. و بعد اینکه سوال شکل گرفت طبیعتاً تبدیل به یک پاسخ درخوری هم میشه، حالا یا پاسخ آدم خودش میرسه یا هم مباحثه یا هم کلاسی یا نهایتاً مثلا کسی که داره درس میده. ولی بالاخره این نگاه طلبیگی اینجا خودش رو نشون میده. خب مضارع رو می ساختیم، بعد امر رو می ساختیم. خب مثلا اینه مصدر ثلاثی مزید رو کی می سازیم؟ همون مزدور هم یعنی در چه مرحله از رو چی می سازیم؟ مصدر ثلاثی مزید رو، یعنی مثلا اون اعراب رو کی می سازیم؟ اگه شما میگید اول اعرقه رو میسازیم بعد اینو میسازیم، این میشه نقض حرف بسرون. یا باید بگی حرف بسرون در مورد ثلاثی مزید نیست. فعل نساختیم، نه اسم العراق فعل نداره. نه خب رو اینو بگید، حالا یه چیزی میخوایم بگیم همه جا بخوره، رو مورد خاص صحبت نمی کنیم، یه چیزی میخوایم بسازیم به صورت کلی قاعده بدیم. نه نه نداره. چی فعلا ساخته میشن یا مصدر؟ من دارید وسوسه میکنید جوابشو بگم. نه دیگه خب دارم میگم تو العراق نمیسازه، مشکل اینجاست. حالا شما یه مورد ضعیف دارید درست میکنید. آها این شد نظر دوم. ایشون میگه آقا همه چیز برمیگردد به مصدر. یه مادر بزرگی و بلکه اون مادر بزرگ بزرگ اون سر سلسله واسطاده مصدر، یه بچه به دنیا آورده به نام فعل. این فعله که حالا این هم باز خودش دختره، این هم یه مادری شده برای فعل ثلاثی مجرد، برای فعل ثلاثی مزید و همینطور. اینا نسل اندر نسل زاده همون مصدرن. و بسیون میخوام میگن آقا شما هر وقت بگردی سر سلسله مصدر پیدا میکنی. وقت ما از بسیون پرسیم عراق رو چیکار میکنی؟ اینو گفتن ها، ولی خب خیلی سوال واضحی است. بذار جوابشو بگم چون احساس میکنم شاید به کج راه برید. چی؟ میخواید فکر کنید یعنی؟ ها خیلی بله. ببینید رفقا این حرف بسیون طبق اقرار خودشون محدود به ثلاثی مجرد نیست، و اینا همیشه میگن آقا ما اصلا میگیم همیشه اصل در فعل مصدر است. هر فعلی آوردی میگن قبلش مصدر. خودشون تصریح میکنن به این نکته. پس نمیشود گفت که این حرف مخصوص ثلاثی‌های مجرده، تو ثلاثی‌های مزید نمیاد. یعنی تو همینجا هم اگه بخوان شماره گذاری بکنن میگن اضحاک قبل از اضحک است. دقت کنید. منتها رفقا، کما اینکه بذار من یه مثال دیگه هم بزنم، کما اینکه مثلا ضربه رو اینا میگفتن از ضرب ساختیم که این چی باشه؟ این مصدر باشه. منتها یه نکته داره تو ثلاثی مجردش که تو ثلاثی مزیدش هم همین تطبیق رو ما خواهیم داد. تو ثلاثی مجرد چی میگیم؟ میگیم آقا نگاه کن، تو ثلاثی مجرد من از شما یه سوال میپرسم، این مصدر رو از کجا میارن؟ مصدر از کجا میاد؟ کتاب چی گفت؟ نه خب همین این مصدر از کجا آوردن؟ لفظشو ها. اینجا طبیعتاً یک جوابی که کتاب داد گفت که مبدأ خود این مصدر دیگه حروف الف باست، یعنی دیگه اینا در حد اسپرم و نمیدونم تخمک و ایناست، دیگه چیز قبل‌تر نداریم، ولذا اینا رو نمیشه کسی حساب کرد بگیم این مبدأ مصدر حروف الف باست. نه، تازه اینجا دیگه خود اون بچه به دنیا اومده است. منتها ما یه مثالی بزنم خدمتتون. ما یه فعلی داریم به نام عرضم بزرگ شما که لب نه، لب نه، اتفاقا اینو اینجا بنویسم، لب نه به معنای یه چیز تو مایه شیران، هم شیر داد، شیر دوشید، یه چیز اینجوریه. مثلا با شیر مثلا یه کاری کرد، حالا شیر گرفت، شیر داد، نمیدونم. خب من سوال میپرسم اینجا، حرف بسرون اینجا چجوری تطبیق میکنید؟ ها، دیدین یه اتفاقی که تو اینجا افتاده، ما یه اسم جامد داریم به نام لبن که معناش چیه؟ شیر. ولی همینجا هم بسرون حرف خودشونو میزنن، میگن همینجا هم فعل از مصدر گرفته شده. میگیم یعنی چی؟ لبن اومدیم لبنه رو ساختیم. میگن نه، ما از لبن اومدیم لبن ساختیم، لبن که یه مصدر است، از این مصدر لبنه رو ساختیم. همین مصدر اینه. مثلا اگه این معنی شیر دادن باشه، اگه این معنی شیر داد باشه، یعنی شیر دادن. پس یعنی کنهو بصریون فقط دارن تو این مرحله رو نگاه میکنن، کاری به مبدأ اساسی ندارن که آقا این مصدر از کجا اومد. ایشون اینا اومدن توی بین این دو مرحله که یکی مثلا کودک هست، یکی نوجوانه، میگن این نوجوانه کودکش اینه، این ضربه از ضربه رو ساخته، لبنه لبنه رو ساخته، ولی توضیح ندادن که مبدأ خود ضرب و لبن کجاست. در توضیحش باید بگیم بعضی وقتا مبدأش حروف الف باست، بعضی وقتا مبدأش اسم جامده، و اونا این حرف رو میزنن، میگن در همجی جاییم، شما اول میایی مصدر میسازی، از مصدر فعل میسازی، لذا همچنان حرفشون درسته که آقا فعل ما از مصدر میسازی. خیلی هم کاملا روشن. خب وقتی اینجوری شد میان تو ثلاثی مزید. تو ثلاثی مزید بسرون میگن ما از مصدر داریم فعل میسازیم، این دو، این سه. ولی این که مصدر رو من از کجا میارم؟ افعال، تفعیل، اینا مصدرها رو از کجا گرفتم؟ اون مبدأش که از این چهار تاست. یعنی طبق مبدأ بسرون دارم توضیح میدم دیگه. مبدأ فعلای ثلاثی مجرد، فعلای ثلاثی مزید که مصدرشه. ولی این مصدره مبدأش چیه؟ یکی از این چهار تاست. وقتی که این واسطه رو حذف کردن تو توضیح دادن، گفتن آقا مبدأ افعال ثلاثی مزید یکی از این چهار تاست. درستم هست دیگه، مثلا اینکه بگی مادر بزرگشون یکی از این چهار تاست، ولی صحبت از این مادره نکردن.
در واقع عنوان مبدأ
فعل ثلاثی مزید، مبدأ مصدر فعل ثلاثی مزید، ولی صد میکنه مبدأ دیگه. همچنان مبدأ یعنی اون چیزی که ابتدا بوده، ابتداش یعنی از اینجا شروع کرد. یعنی نگفت اصل، گفت مبدأ. یه تفاوتی هست بین مبدأ و اصل. آره حالا دیگه اون رو تصحیح بشه. خب اینو دقت داشته باشید، این تا اینجا چه تفاوتی هست؟ این که همچنان تو اینجا هم اضحاک رو اول میسازیم بعد از هکر رو میسازیم، یعنی نمیگیم اینجا نقض شده حرف کوفیون، حرف بصریون. تو حرف بصریون اینجا هم همینو میگن، تا کما اینکه برعکسش هم کوفیون اینجا میگن اضحکه اول ساخته شده بعد اضحاک. حالا اینکه خود اضحکه رو از کجا آوردیم؟ اکسیدی که از اون چهار تا آوردیم. فقط یه نکته مد نظر داشته باشید که بعضیا این حرفا رو قبول ندارن، مثل عباس حسن میگه آقا خودتون رو بچه به سختی میندازی. واقعا توی اینجا ازت بپرسن لبنه رو از چی ساختی، میگه از لبن ساختم. واقعا این به ذهن نمیاد. آقای عباس حسن میگه که تو نحوه بافی آقا شما لبنه رو از لبن میسازی دیگه، فقط سختش نکن چون انقدر دردسر میندازی خودت. ولی خب چیزی که تحلیلی که خود ادبا، یعنی ادبای قدیم دارن اینه. عباس حسن کلا بدونید یه مکتب تیسیری داره، ساده سازی. خیلی جا میگه آقا چی دعوا میکنید قول و قیل و فلان اینا، بذار من همتون آروم میکنم، همتون براتون یه بیان خوبی دارم. آره آره دقیقا. بله این مکتب تیسیری مکتب متأخر و متأخر بلکه معاصرینه. مکتب تیسیری رو شوقی ضیف و تعداد اینجوری هست، ابراهیم برکات و یه چند نفر هست که اینا دیگه بعد باز بعضیشون خیلی افراطی هست. نه دیگه نداره، حروف الف باس، حروف الف باه دیگه، حروف الف باس. خب بله اینم از صد درصد اینکه همشون از حروف الف با هستن، منتها یه وقت مصدر بابا دیگه نداره، باباش همون حروف الف بان، منتها یه وقت مصدر یه اسم جامدی بوده که تبدیل مصدر شده. ببین دو تا باید فرق بذاره، وگرنه شکی نیست که بله تمام اینها از حروف الف با هستن. خب این از این جهت بود که میگم صرفا از کنار مطالب دیگه، الان چون داریم وارد ترم دو میشیم، ترم دوی طلبه به نظرم با ترم یکش باید متفاوت بشه. البته با یک عرض میکنم اونجا هر چی تو کتاب بود باید میگفتید سمم و طاعتم، الان دیگه کم کم باید چراهاتون بزرگ بشه، یعنی این سوالا، این ابهاما، ربط دادنا، نقص پیدا کردنا کم کم دیگه باید رشد کنه. خصوصا که الان یه پاتون هم صمدی است و اونجا دیگه یه معرکه ایست برای خودش. خب اینم تا اینجا. یه نکته ای رو که ما اشتباها تو یکی دو تا امتحان آوردیم متفهم کردیم چون مال محدود قبلا تو قبل بود، الان اومده اینجا اشاره میکنن که آقا از کجا بفهمیم حرف مضارع ما مذمومه یا مفتوحه. یه جا میگید ضرب یضربو، یه جا میگید مثلا اضرب یضربو، یه جا میگید فاعل یفاعل، یه جا میگید تفاعل یتفاعل. آیا قاعده داره؟ میگیم بله قاعده داره. قاعدش چیه؟ میگه نگاه کن به ماضیش، اگر ماضیش چهار حرف بود، یک دو سه چهار، فقط چهار تا، این حرف مضارعش مذمومه. اگر کمتر از چهار تا، یعنی سه تا بود، یا بیشتر از چهار تا، یعنی پنج تا شش تا بود، در این صورت حرف مضارعش مفتوحه. حالا برو همه جا تطبیق بده، ثلاثیه مجرد همه سه حرفی هن، کمتر از چهار تا است مفتوحه. باب افعال، تفعیل، مفاعله، رباعی مجرد، اینا همه چهار حرفی هن، لذا همه شون مزارعاشون مضموم در واقع حرف مزارع است، اون حرف مزارعشون مضمومه. مثلا جلببه یو جلببه، زلزله یو زلزلو. ولی اگه هم اینا بشن بیشتر از چهار حرف، استف علی استفلو، افتع علی یفتعلو، تفا علی یتفاعلو. این یه نکته ایست که قبلا جای دیگری آمده بود، ولی خب الان صفحه 190 این نکته رو دوستان دیدن. فقط چهار حرف. چی؟ نه نه اونو میرسیم در مورد صحبت. خب ابواب غیر مشهور ثلاثی مزید هم که 20 مورد تو کتاب ذکر کردن و بعدا خواهیم خون، یه نگاهی به کتاب دیگر داره که میفهمد لا یلزم اذا وجدت فعلا مزیدا فی ان یکون له فعل مجرد ان هاذه الزیاده بل قد یجیء المزید من غیر ان یجیء المجرد. ببینید بعضی وقتا هست خواهد چی بگه پاورقی چیز نگاهی به کتاب دیگر، یه بحث مهم نیست. این که لازمه یه حرف این آقایون این بود که وقتی که من فعل ثلاثی مزید میبینم باید یکی از این چهار تا مبدع باشه ولا غیر، بعد میام یه موردی رو چک میکنم میبینم که مبدعش ازم بزرگ شما که اسم جامد غیر مستر که نیست، حرفم نیست، جمله هم نیست، ثلاثی مجردم هی لغتنامه رو بالا پایین میکنم اینم نیست. مثلا فرض کنید که در مورد فعل اطلقه چنین گفتند، اطلقه اینجوری گفتند، اطلقه اینجوری نیست که یه فعل ثلاثی مجرد داشته باشه طلقه، خب وقت هر چی میگردم اینم این نیست، از اون ور نه جمله است مبدأش، نه نه ازم بزرگان که اسم جامد غیر مستره، نه حرف، هیچ کدوم نیست. بعد به مشکل میخورم تشخیص. اینجا میگن اتفاقی که افتاده مسئله استغناء یا بعضی بهش میگن اماته صورت گرفته. استغناء و اماته چیه؟ یعنی کنده و وقتی این اطلقه رو گفتی، وقتی که این عروس نو آمد اون عروس کهنه شد دلازار و دیگه کم کم بیخیال اون شدند، این اطلقه ما رو مستغنی کرد از طلقه و یا به تعبیری کشتوندند. اماته یعنی کشتاندند دیگه، مرداندند، کشتوندند اون فعل رو دیگه استعمال نکردند. یعنی دوی خیلی جا مثلا خلیل تو العین میگه که ولکن العرب اماتو ماضیه، یعنی ماضیشو گذاشتن کنار. مثلا یا یه جا میگه که مثلا اماتو مجرده، مجردشو گذاشتن کنار. این اماته یا استغنا منظوره که یعنی وقتی که این آمد دیدن این قیافش خوشگل‌تره خوشتیب‌تره، این گذاشتن کلن کنار، رفتن سراغ همین. پس نه این که اینجا نبوده، بوده ولی ترک شده، لذا اینا میشن مشمول همون مورد اول ما که ما قبلش یه فعل ثلاثی مجرد، ولی فعل ثلاثی مجردی که استعمال نداره، استعمال نشد. خب طلقه بله ممکنه الوسید داشته باشه ولی نداری، تو استعمال نداری. یعنی تو پرانتز واقع کنم الوسید، ما اینا رو نمیتونیم الان بهتون بگیم، الان فعلا الوسید خیلی کتاب خوبی است، ولی یه سری جاها بعدا خواهید دید و خواهیم گفت که الوسید لزوما از استعمالات لغتنامه ننوشته، قواعد رو گذاشته کنار، گفته طبق قاعده ثلاثی مجردش باید این باشه، لذا این یه مقدار کار رو مشکل میکنه. یعنی گفته آقا اطلاقه که معناش اینه، خب پس ثلاثی مجردش باید این باشه دیگه، یعنی اون اماتوه رو آورده و ما از الوسید نمیتونیم بفهمیم که الان آیا این استعمال هم میشه یا استعمال نمیشه. آره توی حالت مبدأش میگیم از فعل ثلاثی مجردی که البته الان استعمال نداره. خب اینم از این هماندیشی هم که نکته ویژه‌ای نداره. ترجمه کنم، میگه که لازم نیست زمانی که پیدا کردی فعل مزیدن فیهی را، مزیدن فیه همیشه فیه باید بیاد، منطقه بر اختصار هست میکنیم، میگیم ثلاثی مزید همیشه فیه هر باید بیاریم، بعدن توضیح میدم چرا. لا یلزم، لازم نیست زمانی که پیدا کردی فعل مزیدی را این که باشد برای آن فعل مجردی که مجرد از این زیاده باشد. مثلا به فعل مجرد بچه میگن مجرد، یعنی مجرد از زیاده، میگه لازم نیست حتما یه فعل مجرد داشته باشه، بلکه گاهی قد بسر مضارع غالبا معنی گاهی میده، گاهی می آید مزید من غیر ان، یعنی بدون اینکه، من غیر ان و هر جا تو عبارت رو دیدین بدون اینکه، بدون اینکه بیاید مجرد آن، یعنی بدون اینکه مجردش بیاد خودش استعمال میشه. خب دیگه اینم حالا تمرین راحت و روندیه، خود دوستان انجام بدن، دوست داشتیم وارد درس 22 هم بشیم ولی خب دیگه لازم بود این درس مقدار تحمل کنیم و انشالله فردا وارد درس 22 میشیم. انشالله که حالا یه سری کارات داره، خود صرف فعل و اینا داره، انشالله خدمت دوستان خواهیم بود. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.